درود بر شما به پادکست گردای خوش اومدید. من پرهام پژوهی از سوئد
و منم مهداد خداپور از ایران.
اگر به فناوری خصوصا خبر شرکت اپل علاقه دارید، چند دقیقه با خبر و بررسی و لبخند کنارتون هستیم، پس با ما باشید. اسپانسر این اپیزود سیبکده با آدرس سیبکده.com. سیبکده یه رسانه فارسی توی حوزه تکنولوژی و اپله. هدف سیبکده ارائه بهترین خدمات و رکن اصلیشون احترام به کاربراست. سیبکده بخشای گوناگونی مثل مجله خبری، فروشگاه آنلاین و آموزش‌های کاربردی داره. یکی از سرویس‌های پرطرفدارشون اپل میوزیکه که از همه جایی که ما دیدیم ارزان‌تره. پس از پرداختم توی کمتر از 30 دقیقه سرویستون فعال میشه و میتونید به صورت قانونی از اپل میوزیک روی تمام دستگاه‌های اپلیتون و آندرویدیتون استفاده بکنید. سیبکده برای شنونده‌های پادکست گردایه یه تخفیف 15% هم میده. تنها کاری که باید بکنید اینه که موقع پرداخت از کد تخفیف گردایه استفاده بکنید.
این هفته کلی افشاگری و پیشبینی داغ داشتیم. جنجال واتساپ و فیسبوک هم ادامه داشت. پرچم‌دارای جدید سامسونگ هم معرفی شدن که به نوعی میشه گفت رقیبان اصلی آیفون 12 هستن و کلی خبرای ریز و درشت دیگه. بریم سراغ خبرای این هفته. خبر اول یکم مربوط به دورنمای چیپ‌های آینده است. دیجی تایمز گزارش داده TSMC به صورت عملیاتی داره تولید چیپ‌های 3 نانومتری رو شروع می‌کنه. البته هنوز در مراحل اولیه است، یعنی تولید ویفرهای آزمایشی. اگه خیلی توی دنیای سخت افزار نیستید و پیگیر این مسائل نیستید، ویفر همون خمیر اصلیه که باهاش SoC یا همون پردازشگر رو درست میکنن. بعد دونه دونه چیپ‌ها رو از اون جدا میکنن. دقیقا مثل فرایند پختن نون هست. همیشه دورش هم یکم خمیر در میاد و کارایی حداکثری نداره CPU های اون ناحیه و گل ویفر همون وسطشه.
اگر پیگیر پادکستمون هستی، خب دیگه استادید. اگرم تازه به جمع ما اضافه شدی، شرکت TSMC این چند سال تولید چیپ‌های اپل رو بر عهده داشته. پس مهاجرتش به این فناوری به معنی مهاجرت زودهنگام اپل به فناوری نسل بعده. دیجی تایمز پیش بینی کرده تولید انبوه احتمالاً از سال آینده استارت می‌خوره. با پرش از 5 نانومتر به 3 نانومتر شاهد عملکرد بهتر، سرعت بیشتر و بهبود مصرف انرژی خواهیم بود. کلا خیلی ساده بخوایم بگیم اپل میتونه پردازنده خودش رو جمع جورتر کنه، دقیقا مثل زمانی که میرید فلافلی سلف سرویس از این پرکن بخورا. بعد سعی میکنید تعداد بیشتری فلافل بچپونی توی نون باگتت. دقیقا همون حالت. حالا هرچی فناوری به سمت ابعاد کوچیکتری بره میشه فلافلای بیشتری که توی اینجا همون هسته های پردازشگر هستش. توی باگتتون که توی اینجا SoC هستن جا داد و در نتیجه برای گرسنگی سیری ناپذیر دستگاه های همراه امروزی به پردازش سریع و بهینه خبر خوشیه.
خبر بعد این که با گزارش کانتپونت ریسرچ آمار جهانی نشون میده توی بخش ساعت‌های هوشمند اپل تونسته سهم 28% از فروش جهانی رو رقم بزنه، یعنی سلطان این بازار هست فعلا. توی بخش هدفون‌های بی سیم هم سهم حدود 30% داشته که به لطف فروش خوب ایرپاد این موقعیت رو رقم زده. البته من صبح داشتم میخوندم فروش ایرپاد نسبت به سالهای قبل یکم افت داشته، شاید با ارائه و معرفی نسل جدید بازم این فروش بیشتر بشه، ولی در کل اپل فعلا سلطان این بخش از بازار هست.
کلن شرکت های دیگه خیلی تمرکز ویژه‌ای روی این بخش ندارن. سامسونگ و گوگل تازه بعد ایرپاد نسل اول شروع کردن همراه پرچم‌داراشون یک کپی از ایرپاد عرضه کنن. سونی هم که پیرمرد این بازاره، مدلای حرفه‌ای و با قیمت بالاتر که طراحیشون چنگی به دل نمیزنه. تازه سایز جعبه یا همون شارژر همراهشون هم یکم گنده است. اپل هم کیفیت صدای خیلی خوبی داره، حالا نه عالی و در حد مدلای سونی، و هم با iOS خیلی هماهنگ تره با قیمت پایین تر. طراحیش هم که خیلی شیک و جمع و جور و مینیماله. البته آندرویدیا از جمله سامسونگ و هواوی دارن شیک تر میشن و روز به روز از قیمتشون داره کمتر میشه که این رو رقابتی تر میکنه. ولی به خاطر همین تنوع محصول مشتری واقعا توی بازار آندرویدی گیج میشه که کدوم مدل رو بخره.
آره دقیقا، مثلا توی iOS خب میتونی مدلای سامسونگ و هواوی یا مدلای خیلی ارزونتر مثل شیائومی و انکر و غیره رو بخری، ولی هماهنگی با سیستم عامل رو باید فدا کنی. بخوای بیای توی دایره خود محصولات اپل، انتخابت محدوده. یا بودجت محدوده، پس میری سراغ ایرپاد نسلی 1 و 2، یا طراحی شیکتر و صدایی با کیفیت‌تر و حذف نویز برات مهمه، یکم باید شرمنده پسندازت بشی و ایرپاد پرو بخری. میفهمی منظورمو؟ گیج نمیشی یا ایرپاد معمولی یا پرو. ولی توی محیط اندروید از بس تنوع و قدرت انتخاب داری دچار استرس میشی. این بهتره، اون بهتره. شاید بعضیا بگن این مزیت است. آره، به نوعی برای کاربر و مشتری مزیته، ولی برای تجارت و بازاریابی اینکه مشتری رو غرق در انتخاب کنی گاهی نتیجه خوبی نمیده.
آره دقیقا، هم میتونه یه مزیت باشه این داستان که بحث رو رقابتی تر میکنه و قیمت رو پایین تر میاره و کیفیت رو بالاتر میبره، یا نه از طرف دیگه هم باعث میشه که مشتری واقعا گیج بشه. دقیقا این یک اصل توی طراحی هستش، توی مخصوصا توی طراحی تجربه کاربری یا UX، که نباید با دادن انتخابای زیاد کاربر رو گیج بکنی. گذشته از این نکته، توی مدل‌های آندروید شرکت‌ها مجبورن برای ویژگی‌های ابتکاری جدیدشون خودشون این ویژگی‌ها رو توی قالب یه اپ اختصاصی جا بدن. میدونی چی میگم؟ یه اپ طراحی میکنن، بعد امکانات کاستوماز کردن اون هدفون رو توی اون اپ قرار میدن، چون کلیت آندروید در اختیار اونا نیست. حالا سامسون یکم توی پوسته خودشون ابتکار به خرج میدن، ولی اپل توی مرحله پروتوتایپ یا حتی ایده یه محصول جدید میتونه iOS آینده رو براش آماده کنه، یا حتی بعدها ویژگی های خارق العاده ای بهش اضافه کنه، مثل اسپیشال آدیو ایرپاد پرو، مثل تعویض خودکار بین دیوایس های مختلف که مثلا وقتی شما با ایرپاد داری روی مک موزیک گوش میدی و گوشیت زنگ میخوره، اونجا خودش پاس میشه و خودکار ایرپاد به آیفونتون وصل میشه و شما میتونید تماستون رو جواب بدید. شرکت های آندرویدی تسلط این شکلی روی آندروید ندارن، پس دستشون خیلی بسته است.
خب یکم طولانی شد این داستان ایرپاد. به طور کلی اپل با سیاست ارائه محصول یکتا و ارتقایش نسل به نسل و هماهنگی زنجیروار دیوایس های مختلفش مشتری رو در اکوسیستم خودش گرفتار و اسیر میکنه. یه بار میای میبینی بخوای مثلا مهاجرت کنی به سیستم عامل دیگه، مثلا بخوای از ویندوز بری مک، خیلی چیزا رو از دست میدی و باید همه چی رو با هم عوض کنی. پس گاهی توی آیفون و مک ایرادای کوچیکی که داره رو ازشون ناخودآگاه میگذری. خلاصه آدم برجود توی این اکوسیستم اسیر میشه و فکر مهاجرت کمتر به ذهنت رخ میده.
آره، به قول سروش رضایی توی مجموعه سوریلند، پرویز میگه اسیر شدیم ما. در طول تعطیلات منتهی به فصل آخر 2020، تقاضا برای کامپیوتر شخصی به صورت خیره کننده بالا رفته. گویا مردم عادت کردن به شرایط دورکاری. در بهترین حالت هم این وضع قرنطینه لااقل توی کشورهایی که جون مردم مهمه یه سال دیگه طول میکشه تا عمده جمعیت مردم واکسن بزنن و در مقابل ویروس مقاوم بشن. خب وقتی توی خونه گیر کردی و برای کار کردن یا حتی تفریح و وبگردی مجبورید با کامپیوتر و لپتاپ سر و کله بزنید، حتما یه مدل قدیمی و کند اعصابتون رو خورد میکنه و فکر میکنید که عوضش بکنید.
توی سالیان اخیر به واسطه رشد موبایل، فروش صنعت PC یکم افت کرده بود و تا جایی که تو چند سال اخیر بعضی تحلیلگرا پیشبینی کرده بودن که رشد PC کلن متوقف بشه و همه سویچ کنن رو دیوایس های مثل تبلت و گوشی و غیره، ولی گویا دوباره اهمیتش احساس شده، مخصوصا بعد از قرنطینه. فروش لوازم خانگی مثل یخچال و تلویزیون هم بالا رفته، چون وقتی توی خونه گیر میکنی کرم عوض کردن همه چی میفته به جونت. البته فرضمون برای کشورهایی هست که مردم یکم شرایط اقتصادشون بهتر هست. از این ور اپل به خاطر معرفی سری جدید مک با پردازنده M1 خیلی سر و صدا کرده و گویا تقاضا توی این بخش هم اواخر سال گذشته و سال جدید خیلی زیاد بوده. البته هنوز آمار و ارقام درستی بیرون نیومده، ولی تحلیلگرای بازار پیش بینی میکنن یه سهم بازار خیره کننده از اپل توی این بحث ببینیم و پردازنده های M1 به بهبود شرایط اپل توی بخش PC خیلی کمک کنن.
از همه چی که بگذریم میرسیم به داستان طنز هر هفته خودمون. حدس بزنید چی میتونه باشه؟ خب اگه جوابتون فیسبوک و واتساپ بود به دایرکت توییتر مراجعه کنید و جایزتون رو بگیرید. خب یکم بخوایم خلاصه این رو از اول تعریف کنیم. واتساپ که تحت اختیار شرکت مادرش یعنی فیسبوک هستش، هفته پیش توی بروزرسانی جدید خودش اعلانی برای کاربران نمایش داد که با واسطه قوانین جدیدش بعضی اطلاعات شخصی شما رو در آینده نزدیک به صورت رسمی، میگیم رسمی چون گمان زنی ها زیاده که پشت پرده از سالها قبل داره این کار رو میکنه. خب حالا چی میگفتیم؟ اطلاعات شخصی شما رو به صورت رسمی با فیسبوک به اشتراک میذاره. اطلاعاتی مثل لیست مخاطبین، شماره اونا، ایمیل ها و چیزهای دیگه. خلاصه ملت حسابی حساس شدن. رسانه ها فوکوس کردن روی موضوع بحث حریم شخصی.
وقتی پای فیسبوک در میون باشه، افکار عمومی آمریکا و جهان به راحتی میتونن اون گند زدن سر داستان رایگیری 4 سال قبل رو یادشون بیاد که مارک زاکربرگ مجبور شد به خاطرش بره سنای آمریکا جواب پس بده و برای چند هفته تیتر خبرها بود. اگه خیلی پیگیر اخبار نبودین، اون دوران فیسبوک اطلاعات کاربران رو در سطح بسیار وسیع و چند صد میلیونی در اختیار یه مؤسسه تحلیلی گذاشته بود، خیلی شیک و خوشگل. خلاصه وقتی پای فیسبوک وسط باشه، اعتماد از بین میره. واتساپ هم که این اعلان اشتراک اطلاعات با فیسبوک رو نمایش داد، ملت پنیک شدن و حذفش کردن و مهاجرت کردن به اپهای دیگه. یه مقاله توی نیویورک تایمز میخوندم که یه یارو نویسنده اسکرین‌شات گرفته بود از صفحه اپ سیگنالش که مامان و باباش ثبت نام کرده بودن توی سیگنال و توی توضیحش نوشته بود وات فلان. خلاصه
خب وقتی پای مهاجرت واتساپ بیاد وسط، عموماً دوتا انتخاب بیشتر نداریم: سیگنال و تلگرام. تلگرام هفته پیش اعلام کرد تنها توی 3 روز گذشته 25 میلیون مشترک جدید بهش اضافه شده. سیگنال هم توی روز دوشنبه هفته قبل 1.3 میلیون کاربر جدید داشته فقط توی یه روز. برای مقایسه بهتر باید بدونید که توی کل سال قبل، یعنی سال 2019، متوسط دانلود روزانه سیگنال 50,000 نفر بوده. یعنی ببین دیگه چه بهاری شده براش وسط این زمستون.
خب در ادامه واتساپ که دید هواپسه، توی چند تا روزنامه هندی اعلانی بزرگ چاپ کرده بود که فرار نکنید، ما به حریم خصوصیتون احترام میذاریم. البته بخش فرار نکنیم و خودمون اضافه کردیم و حسب قرینه معنوی شده، ولی اینم افاقه نکرد و آخرش مجبور شد اعلان کنه که سیاست‌های جدید حریم خصوصیش رو یه چند مدت به تعویق میندازه اجراشون رو. حالا فیسبوک اعلام کرده بود 3 سال، ولی بعضی جاها من شنیدم 1 سال، تا ببینه بعدن چه گلی به سرش بگیره. بازم بهتر اینجا یکم ترجمه کنیم شرایط رو. دوست سبزمون در حال خونریزی شدیده، با خودش گفت دیگه نمیتونم با این وضع ادامه بدم، فعلا جلوی خونریزی رو بگیرم، بعد دوباره 1 سال دیگه، چند ماه دیگه برگردم با سیاست‌های جدید.
توی همین حال و هوا، اپ سیگنال هم از اپ استورهای ایرانی اندروید به دستور مقامات قضایی هم حذف شد. فیلترش هم کردن، رفت که دیگه کلن ملت راحت باشن و مشکلی نداشته باشن.
خبر بعد این که اپل به صورت آزمایشی داره مدل‌های آیفون تاشو و مدل‌های با اسجر اثر انگشت داخل صفحه نمایش رو تست می‌کنه. البته هنوز تست هست و معلوم نیست به مرحله تولید برسه یا نه. شایعات آیفون تاشو و اثر انگشت داخل صفحه نمایش چندین سال هست که توی دهنا می‌چرخه. به قول معروف تا نباشد چیزکی افشاگران نگویند چیزها، ولی انگار این اپل به اون استاندارد ایدادش هنوز نرسیده و هنوز داره با توسعه این فناوری ور میره.
آها، تا یادمون نرفته، تیم کوک هفته پیش یه دفعه توی یه مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت فردا یه اعلان بزرگ و مهم داریم و شبش خیلی تیتر خبرگزاری های تکنولوژی بود که یعنی چی میتونه باشه و شاید ارتگ باشه و اینا. فرداش اپل از مرکز و برنامه جدیدش برای مبارزه با تبعیض جنسیتی پرده برداشت که خب توی این شرایط تبعیض جنسیتی و شرایط بد رنگین پوستان آمریکایی خبر خیلی خوبی بود برای اونا. اپل توی این بخش متعهد شده بودجه عظیم رو برای آموزش و کمک به شکوفا شدن استعدادهای این قشر از جامعه آمریکا هزینه کنه.
خب یکم بریم به مراسم سامسونگ هم یه سرکی بکشیم، جایی که سری جدید رقبای آیفون 12 معرفی شدن. نمیخوام اینجا مشخصات و ویژگی‌هاش رو بررسی کنیم. سامسونگ پرچم‌داران خیلی خوبی با ویژگی‌های عالی معرفی کرده که میتونه یه بازیکن قوی توی تیم اندروید باشه. ولی چیزی که اینجا به عنوان فن اپل برای ما مهمه، استفاده وسیع از پنل‌های 120 هرتز بوده که خب طبیعتاً سامسونگ تونسته مشکلات تولید انبوه رو برطرف کنه و منطقی است که توی آیفون 13 یا حداقل مدل 13 پرو شاید استفاده از پنل‌هایی باشیم و ویژگی پروموشن رو بالاخره توی آیفون‌های سال آینده ببینیم.
یه نکته دیگه این که سامسونگ همونطور که پیش بینی میشد شارژر رو از جعبه‌های خودش حذف کرده. فقط بحث ما به عنوان کاربر و فن اپل اینه که چرا سر هر داستانی خیلی عجله میاد اولش کلی اپل رو مسخره میکنه و خودش میره تنهایی میره میشینه فکر میکنه میگه عجب چه حرکت خوبی و بعدش دقیقاً تقلید میکنه همون کارو. خب همون مرد مومن آخه بابا همون لحظه یکم فکر کن بعد مسخره کن. سر داستان حذف جک صدا هم همین ناچ هم که خب دیگه همه میدونین دیگه داستانشو. حتی چند بار یه تبلیغات مسخره برای ایردراپ هم درست کرده بود که در همه موارد آخرش مجبور شد بیاد یه سیستمی دقیقاً مشابه ولی نه با کیفیت اپل تولید کنه. نکته دیگه مراسم سامسونگ معرفی تگ‌های راهگیری بود که خب اختراع اپل نیست ولی یکی دو ساله که شایع معرفی زود هنگام مدل اپلی روی زبونا پیچیده و از اون تایم به بعد همه شرکت‌ها فوکوس کردن روی ارائه نسخه خودشون از این فناوری که خب سامسونگ هم همیشه تیز همه ایده ها رو هوا میقاپه که بخواد مثلا بگه که ما اولین هستیم توی همه چیز.
اینا رو اشاره کردی همین چند روز پیشم به سر داستان توییتر سامسونگ بازم بحث شده بود که این توییترشون هنوزم داره با آیفون مدیریت میشه، یعنی زیر توییتاشون دقت کنی نوشته سند با آیفون. حالا لااقل یه دیوایس سامسونگی بدین این ادوینتون استفاده کنه. خب من وقت نکردم مراسم رو کامل ببینم، خصوصا این بخش تگ های راهگیری سامسونگ رو، ولی اپل با پردازنده‌های اختصاصی مخصوص این مدل عمل کرد، یعنی چیپ‌های یووان که شاید توی ایرتگ نسخه دومش هم معرفی بشه و همچنین سیستم خاص راهگیری آفلاینش فقط با بلوتوث استفاده می‌کنه، می‌تونه خیلی بهتر توی این زمینه ظاهر بشه. اگه با این سیستم آشنا نیستید، توی iOS 14 سیستمی طراحی شده که وقتی یه دیوایس اپلی شما گم میشه در حالت معمولی خب به کمک برنامه فایند میتونید از اینترنت اون دیوایس رو اگه دسترسی به اینترنت داشته باشه پیدا کنید. ولی اگه اینترنتش خاموش باشه چی؟ خب توی سیستم جدید اپل اون دیوایس هر چند دقیقه یه بار یه پالس بسیار کم حجم در حد چند کیلوبایت به اطراف میفرسته به کمک فراموری بلوتوث. بعد هر دستگاه اپلی مثلا یه شخص دیگه اگه اون اطراف باشه اون پالس رو میگیره و از نت خودش میفرسته برای اپل. این پیام‌ها رمزنگاری سفت و سختی دارن و حتی توسط اپل هم قادر به باز کردن و خوندن اون پیام نیستن و فقط توی دیوایس مقصد یعنی یکی دیگه از دستگاه شما باز میشه که حاوی مکان فعلی دستگاه گم شده شماست. اگه اپل از این سیستم توی ایرتگ های جدیدش استفاده کنه هم امکان راهگیری بهتری داره، همین که عمر باتری بهینه‌تری رو میتونه تجربه کنه. امروز هم چند تا گزارش اومده بود که احتمالاً توی نیمه اول سال میلادی معرفی میشه ایرتگ و باید منتظرش باشیم و ببینیم ویژگی های ایرتگ اپل چی میتونه باشه و بعداً با مدل سامسونگی مقایسه کنیم.
خب حالا بریم بخش خبرهای کوتاه. توی نسخه بتای جدید 14.4 iOS که جدیداً برای توسعه دهنده ها منتشر شده روی آیفون هایی که دوربیناشون رو به صورت ثرد پارتی عوض کردن، یعنی خارج از اپل استور دوربین گوشیشون رو تعمیر کردن یا تعویض کردن، یه اعلان هشدار میاد. اگر بخواید بدونید منطقش چیه، اینه که وقتی شما بیرون از خود اپل آیفونتون رو تعمیر میکنید ممکنه عملکرد درستی نداشته باشه، یعنی اون قطعه کیفیتش مناسب نباشه، تعمیرکار متخصص نیست و دوره ندیده، پس اپل این اعلان رو میده که حواست باشه بعدن گوشیت مختل شد نندازی گردن ما. خلاصه توی ایران هم که این داستان تعمیر گوشی به خصوص آیفون یه داستانی پیچیده ایه. حالا اکتیویت کردن و آوردنش یه بحث داره، داشتن و مینتیننس کردن این گوشی و خدای نکرده اگر گوشیتون براش مشکل سخت افزاری پیش بیاد هم یه مشکلات دیگه ای داره.
یه خبر دیگه از نسخه بتا توی نسخه جدید بتای مک است. اپل از امکان نصب اپهای آیفون جلوگیری کرده. خب یه سری اپهای آیفون و آیپد توی اپ استور مک هستن، یعنی وقتی شما مک های جدید M1 داشته باشین میتونید اونا رو هم دانلود کنید و استفاده کنید. ولی از اون اوایل که مک های جدید معرفی شدن روشی پیدا شده بود که شما هر اپ آیفونی و آیپدی رو میتونستید فایل نصبش رو از روی دیوایس خودتون کپی کنید روی مک و به صورت غیر رسمی بازش کنید و استفاده کنید، که اپل توی بتای جدید این روش رو مختل کرده و دیگه جواب نمیده. ایده اصلی هم اینه که توسعه دهنده های اون اپ اگه تشخیص بدن اون اپ برای اجرا روی مک مناسبه میتونن یه تیک بزنن و فعالش کنن برای همه. حتما یا صلاح ندیده یا از نظر تکنیکی مناسب نیست و شما دارید بدون اجازه توسعه دهنده این کارو میکنید و خب غیر مجازه. مثلا نصب اینستاگرام روی مک که گویا خیلی حال میداده ولی خیلی فانکشنای اصلیش مثل آپلود عکس و فیلم کار نمیکرده. خلاصه اپل جلو این روش رو گرفته و از این به بعد فقط اپهای آیفون و آیپدی که روی اپستور مک قرار دارن قابل اجرا هستن و میتونید دانلودشون کنید.
و خبر کوتاه آخر هم یه خبر خوش برای هموطنان عزیزمون توی ایران، این که با پایین اومدن قیمت دلار توی ایران قیمت محصولات اپل و کلن گوشی ها هم داره کمتر میشه. مثلا آیفون 12 مینی که قیمتش 32 تومن بود الان شما حدود 22 تومن میتونید توی بازار پیدا بکنید، که خب این خبر خیلی خوبیه و امیدواریم که دوباره دلار این روند رو به پایین خودش رو طی بکنه و شاهد قیمت های منطقی تری برای محصولات گرون قیمتی مثل محصولات اپل باشی.
مثلا آیفون 12 مینی 12 تومن منطقی انصافا. اینم از بخش خبرهای کوتاه، بریم و برگردیم و پرونده جذاب این هفته رو با هم مرور کنیم.
پرونده این هفته، شگفتی های مک های آینده. این هفته در ادامه افشاگری های اخیر درباره مک های آینده چند تا گزارش خیلی خوب داشتیم که حس کردیم اگه به عنوان یه خبر کوتاه دربارش بحث کنیم یکم در موردش جفا میشه و باید ریز و بمش رو خیلی با حوصله بررسی کنیم و حالا میخوایم در موردش بحث بکنیم. این هفته مارک گورمن و مینگ چیکو همزمان یه سری خبر جدید از مک های آینده دادن که یکی یکی خیلی عمیق دربارهشون حرف میزنیم. اول بگیم که این گزارش جدید خیلی سورپرایز داشته، حالا میگیم چرا، ولی بعد یه مدت این افشاگری همچین چسبید.
کلاً پرام نظر در مورد افشاگری چیه؟ یعنی خبرهایی که پیش از معرفی یه محصول میاد بیرون. بعضیا میگن باحال نیست دنبالشون کنین چون از هیجان دیدن ایونت اصلی کم میکنه. نظرت چیه؟
ببین این داستان مثل خوندن تئوری های فن ها قبل از تماشای یه فیلمه. یادم سعی می کردم قبل از فیلم Avengers Endgame هیچ مطلبی دربارش نخونم تا همچی خام خام بشینم جلوی تلویزیون و از فیلم لذت ببرم. حالا فکر کنم اینم دقیقا مثل اون باشه. یادتونه استیو جابز روی این داستان خیلی حساس بود و به خاطر همین مراسم های معرفی که خود استیو حضور داشت اصلا یه جور دیگه بود. مراسم همچین پرریزون بود. چرا؟ چون هیچکی هیچ ایده نداشت که قراره چی معرفی بشه، چی بشه، اصلا چی قراره ببینیم. نظر تو چیه مرتضی در این مورد؟
آره، مثل اسپویل کردن سریال محبوبت است. هیجان و ذوق دیدن یک بارشو توی مراسم اصلی میگیره. مثلا حالا این در مورد آیفون ها خیلی ریز نمیشه داستان و هر سال لااقل یکی دو تا چیز جدید هست که فقط توی مراسم اصلی میبینیم. ولی بخش اندروید مثلا همین سری جدید سامسونگ تقریبا همه چی قبل مراسم معلوم بود، همه چی. یه نکته مثبت هم داره، البته اینکه وقتی قصد خرید داری یه نیم نگاهی به افشاگری های نسل بعد میندازی، میتونی تصمیم بگیری میارزه منتظر بمونی برای خرید یا نه، به همین آخرین نسل اکتفا کنی یا منتظر نسل بعد بمونی. مثلا اگه آیفون آینده تنها آپگریدش بخش دوربینش باشه، شاید برای یکی که از آیفون 8 بخواد آپگرید کنه، منتظر موندن برای آیفون 13 منطقی نباشه و همین آیفون 12 همه نیازهاشو تا چند سال بعدش جواب بده.
ولی اگه مثل ما خوره خوندن خبرهای تکنولوژی باشید، ناخواسته در معرض این اسپویلرها قرار میگیرید. گاهی هیجان انگیزه، گاهی ناامید میشی، کلن، حالا بگذاریم. بریم سراغ خبرهای مکبوک های آینده. کلن این هفته درباره مک گزارش زیاد داشت که یکی یکی بررسی میکنیم. اول بریم سراغ مکبوک ها. طبق گزارش، مکبوک های آینده توی دو تا سایز 14 و 16 اینچی معرفی میشن. البته پیش بینی میشد این سایزا، چون فرم فاکتور الان رو بخواد حفظ بکنه و حاشیه‌های صفحه نمایش رو یکم کمتر بکنه، خود به خود به این سایز میرسی. گفته شده احتمالا صفحه نمایش رو با فناوری مینی لد باشه، که خب خیلی این چند هفته درباره صحبت کردیم و توضیح دادیم فرقش چیه و احتمالا اینکه اپل این فناوری رو استفاده بکنه خیلی زیاده.
بخوایم اول از طراحی شروع کنیم، گفته شده صفحه نمایش گوشه‌های گرد داره. چند روز پیش با یه دوستی سر این چه گوشه گل قشنگه یا نه بس می‌کردیم توی توییتر. استدلال من این بود اگه به طراحی پنجره‌های بیکسر نگاه کنیم و اون لوگوی اپل توی منوبار که یکم اومده سمت راست، تابلو میشه اپل یه برنامه‌ای برای گوشه‌های گرد داره. زشت و زیباش هم سلیقه‌ای هست، ولی زبان طراحی اپل کلاً توی همه محصولات به این سمت رفته. نظر تو چه فرام؟ به نظر قشنگ میشه؟ زشت میشه؟ چجوریه؟
دقیقا حرفت درسته مهرداد. بعد از آیفون و آیپد این بار نوبت مکه که صفحه‌ای با گوشه‌های گرد داشته باشه. این باعث نرم شدن طراحی میشه و نسبت به طراحی گوشه دار که نمونهش رو توی ویندوز 8 دیدیم، حس بهتری به کار برمیده. و نظر خود شخصی تو چیه؟ به نظرت چیز جالبیه؟ خودت دوستش داری؟
من که این پنجره‌های جدید بیکسر رو خیلی دوست دارم و این که کل صفحه، یعنی صفحه نمایش باشون هماهنگ بشه و وقتی که یه پنجره رو مثلا مکسیمایز می‌کنی دیگه کلن اون گردی رو احساس کنی، خیلی خوب میشه. ولی بازم سلیقه‌ای هست، ممکنه بعضیا دوست نداشته باشن و احساس کنن زشته. حالا بگذاریم. گذشته از گوشه‌های صفحه نمایش، اشاره شده که صفحه نمایش مثل آیپد تخت هست، یعنی شیشه جلوی یک دست. شاید منظورشون اون یکم حاشیه برجسته بود که الان مک داره. البته اون برای حفظ فاصله صفحه نمایش و صفحه کلید هست. یعنی موقعی که می‌بندی مک و صفحه نمایش و صفحه کلید به هم نچسبن. نمیدونم اگه قرار باشه این برجستگی نباشه، یعنی کامل میچسبه صفحه نمایش به صفحه کلید، یا صفحه کلید عمیق‌تر میشه و خودکار زیر این سطح قرار میگیره. هنوز این موضوعش مشخص نیست، باید ببینیم چی میشه.
یه بخش دیگه توی طراحی که خیلی سورپرایز بود، احتمال حذف شدن تاچ باره. مینگچیکو گفته اپل توی سری جدید دیگه از تاچ بار استفاده نمیکنه. خب بذار یکم برگردیم عقب. تاچ بار تنها آپگرید خیلی محسوس باز طراحی نسل حاضر مکبوک پروها از سال 2016 هستش. یعنی توی این چند سال اخیر غیر از این توی ظاهر مک خیلی تغییر بزرگی ما شاهدش نبودیم. حالا اینکه فرض کنیم اپل این تغییر رو شکست خورده میبینه و میخواد حذفش کنه جای بحث داره. البته اینا بگیم که سیستم کیبورد خودشون رو دوبار عوض کردن، ولی باور کنید یا نه، من با همون طراحی اولیه کیبورد پروانه‌ای که روی مکبوک پروهای 2016 بود هیچ مشکلی ندارم. ولی خداییش مکبوک‌های سری جدید کیبوردشون خیلی عالین و تایپ باهاشون خیلی نرم و راحته.
خیلی‌ها بعد اضافه شدن تاچ بار علاقه خاصی بهش نداشتن و میگفتن روند کار کردن باهاش کند شده. خیلی‌ها هم از این که توی هر برنامه میتونست مختص اون برنامه میان برهایی رو به نمایش بذاره لذت می بردن و به نظرشون کاربردی بود. ولی خوب یا بد، توی این چند سال همه با تاچ بار کنار اومده بودن. ولی این که این رنج تطبیق دادن کاربر با این شیوه جدید تعامل رو به جون بخره اپل و همه انتقادها رو بپذیره و بازم چند سال پشت سر هم اونو بدون تغییر آنچنانی خاصی ادامش بده، بعد یه باره بخواد حسبش کنه، به نظرم بعیده. مگر این که
البته اپل توی سالهای گذشته، مخصوصا تو اون دورانی که استیو جابز یه مدت نبود توی اپل، طرح‌های شکست خورده زیادی داشته. خب این چیز جدیدی واسه اپل نیست و فکر نمی‌کنم چیز جدیدی واسه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی باشه. سامسونگ هم همینطور بود با گلکسی فولدی که بیرون داد، سری نسل اولش واقعا افتضاح بود که بعدش درستش کردن. خب خوبه دیگه، تلاش کردن یه مدت، یه چند سالی خواستن که اونو به مردم غالب کنن، دیدن که نه خیلی جالب نیست. البته از بدیاش که بگذریم، این تاچبار یه تغییرات کوچیکی هم داشت تو این سالا. مثلا کلید اسکیپ ازش جدا شد و یه کلید مستقل پیدا کرد، ولی سایز و کیفیتش اصلا تغییر نکرد. امکانات خیلی پیشرفته تری هم تو این چند سال بهش اضافه نشده. خلاصه فراتر از نسل اولش خیلی نرفته، مگر اینکه بخوام یه سناریوی دیگر رو در نظر بگیریم. اگه شنونده پادکست ما باشید، توی هفته‌های گذشته یه خبر خوندیم که اپل یه پتنت جدید صفحه کلید ثبت کرده که توی هر کلید یه نمایشگر کوچیک گذاشته. به نظرتون اگر این پتنت فقط برای بخش کلیدهای فانکشن نوار بالا عملیاتی بشه چه شود؟
با این کار همه طرفداران صفحه کلید مکانیکی راضی میشن و همین که کنارش طرفداران تاچ بار، چون اون کلید میتونه توی برنامه‌های مختلف شورتکات‌های مختلف رو نمایش بذاره. خیلی هم خوشگل میشه. شاید مقدمه‌ای باشه برای اینکه بعداً بتونه این سیستم رو برای تمام صفحه کلیدها اعمال کنه، یعنی بقیه دکمه‌های صفحه کلید. به نظرم حرکت رو به جلوی خیلی خوبی است، البته اگه اپل بتونه این فناوری رو اجرا کنه.
آره مرتاد، اگر این تغییر رو با این کار شروع کنه همه عاشقش میشن، برخلاف تاچ بار که عموما همه گفتن خیلی به درد بخور نیست و یه تکنولوژی بی مصرفه. حالا خوبه که هست، ولی بهش احتیاجی نداریم و مشکلی رو حل نمیکنه. البته خداییش من از تاچ بار توی ادیت ویدیو خیلی استفاده میکنم، ولی تنها کاربردی که داره همونه و هیچ وقت دیگه ازش استفاده نمیکنم، مگر اینکه بخوام صدا رو کم و زیاد بکنم و از این حرفا.
خب اون صدا کم کردن و مثلا کم کردن نور صفحه نمایش یکم پیچیده تر میشه، میخواد اینو بزنی بعد بری دور، ولی اینجا خود دکمه ها هست، یه سره میزنی و خیلی راحت تره.
آره دقیقا.
خب بریم سراغ بخش هیجان انگیز بعدی و شایعه بازگشت دوباره مکسیف. البته میگیم شایعه، یعنی هنوز 100% حتمی نیست، ولی وقتی جناب مینچیکو معروف میگه باید یکم جدیتر بهش نگاه کنیم. اپل چند سالی است که از اون شارژرهای مکسیف خودش فاصله گرفته توی مکبوک و شارژ از طریق پورت USB-C انجام میشه، چون خب هم مزایایی داشته هم معایبی. حالا بعد از داغ شدن مکسیف توی آیفون، این فناوری دوست داشتنی قرار دوباره به مک برگرده. کلن همه از شنیدنش خوشحال شدن، ولی اینکه چطوری اجرا میشه یه بحث دیگه است. اینکه با USB-C میشد از هر سمتی که خواستید مکبوک رو شارژ کنید برای خیلی مزیت بزرگی بود. حالا اگه قرار با مکسیف یه سمت محدود بشیم، شاید خیلی لذت بخش نباشه. البته توی گزارش اشاره شده که سرعت این شارژرها نسبت به نسل قبل هم پیشرفت زیادی داره.
من فکر میکنم اگر مکسیف هم که اضافه بکنن، قابلیت شارژ USB هم همچنان خواهد بود که ملت بتونن انتخاب کنن، اگه دوست داشته باشن با USB-C شارژ کنن، اگر نه بتونن با مکسیف و با سرعت بیشتری شارژ بکنن. که با توجه به شناختی که از اپل دارم، احتمالا مکسیف رو توی جعبه مکبوک نذاره و بگه اگر میخواید میتونید برید بخریدش جدا کنه.
فکر نکنم دیگه
خیلی ناورد شدن تازه. تا توی بخش پورتا هستیم، بازم یه خبر خوب دیگه این که میگن قرار پورتای تازه به مکبوک ها اضافه بشه. حالا دقیقا معلوم نیست چه پورتایی، ولی گمان زنی ها بیشتر درباره اسلات کارت حافظه است و شاید هم HDMI. خیلی ها از این که توی نسل جدید مکبوک ها همه پورتا هست شدن و جایگزینش و USB-C و ثاندربولت 3 شد خیلی شاکی بودن، و اینکه مجبور بودم برای یه پورت شبکه یا اسلات کارت حافظه یا حتی یه HDMI باید دانگل بخرن و همیشه همراهشون داشته باشن. ولی شاید اپل سر عقل اومده باشه یا میخواد برای کاربرای فعلی یه مکبوک با یه جذابیت پیاده کنه که زودتر به نسل جدید مهاجرت کنن. به نظر من مشکل اپل این بود که وقتی پورت‌ها رو حذف کرد که دنیا هنوز آماده این تغییر نبود. توی سال 2016 این اتفاق افتاد، به خاطر همین هم خیلی ازش انتقاد شد. البته من کارم با خرید یه دانگل راه افتاد و هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتم، اما الان که همه چیز داره USB-C میشه، یکم بعید میدونم اگر اپل بخواد پورت جدیدی غیر از مکسیف بذاره روی مکبوک ها. شاید فقط به اضافه کردن اسلات SD کارت یا کارت حافظه بسنده کنه.
بیشتر کاربرهای عادی و شاید حتی حرفه‌ای معمولاً بیشتر استفادهشون یک پورت USB معمولی هست که هنوز خیلی از دیوایس‌های امروزی دارن ازش استفاده می‌کنند و سخت هر بار بخوای براش دانگل استفاده کنی. دوم همین کارت حافظه است که برای دوربین‌های عکاسی و اکشن کامرا و خیلی دیوایس‌های دیگه هم کاربر عادی هم حرفه‌ای استفاده می‌کنه. یکی دیگه هم HDMI هست که برای پریزنتیشن و وصل کردن به تلویزیون و غیره خیلی لازم میشه. بقیه پورت ها مثل پورت شبکه و دیسپلی پورت و غیره شاید به اندازه این ستا استفاده و عمومیت نداشته باشن. اگه اپل بتونه اینا رو در کنار دو سه تا USB-C اضافه کنه برای همه جذاب میشه مهاجرت به نسل بعد یا خرید دیوایس جدید مکبوک. خصوصا با این قدرت پردازشی بالا میتونه یه ورکستیشن همه فن حریف باشه که میتونه همه جا همراه خودت ببریش.
یه گمان زنی دیگه هم درباره ضخامت و وزن بوده که اپل با توجه به سیستم جدید دفع حرارت میتونه فضای جدیدتری برای باتری بیشتر توی مک ایجاد بکنه یا از وزن و ضخامت کمتر بکنه، چون توی پردازنده های سری M دمای کمتری تولید میشه و مثل سری اینتل انقدر به هیت سینک بزرگ و فنهای بزرگ احتیاج نداره و احتمالاً توی بخش طراحی داخلی هم شاهد تغییراتی خواهیم بود. البته خب توی نسل بعد نسخه قوی تر از پردازنده M حالا احتمالاً با نام M1X استفاده میشه که نسبت به این نسل قطعاً حرارت بیشتری تولید میکنه، ولی بازم نسبت به نمونه اینتلی میتونه یه سیستم دفع دمای کوچیکتری داشته باشه و از اون فضا برای باتری استفاده بشه یا کلاً ضخامت رو کم کنه. هرچی نباشه اپل همیشه علاقه عجیبه به باریک کردن و سبکتر کردن دیوایسش داشته.
خب از مکبوک ها فاصله بگیریم بریم سراغ آی مک. توی گزارش گورمن اشاره شده که امسال دو تا آیمک جدید داریم که توی هر دو از نسخه ارزونتری از فناوری صفحه نمایش XDR استفاده میشه. حاشیه پایین صفحه نمایش یا همون چونه آیمک حذف میشه، حاشیه صفحه نمایش کمتر میشه و طراحی کلی مثل چیزی که توی مکبوک ها گفتیم فلت میشه. طبیعتاً به نسل بعدی پردازنده های M1 مجهز میشه و گویا پشت آیمک هم طراحی صاف و یک دستی خواهد داشت. کلن جدیداً اپل سویچ کرده به طراحی یک دست و صاف. اگه یادتون باشه قبلاً هم توی آیپد و آیفون اون اوایل قسمت پشتی خمیده بود و یه برآمدگی داشت. شاید آیمک هم عمل کنه و از شر این قوزش خلاص بشه. شاید استندش مگنتی باشه مثل نواشر XDR پرو. خلاص این که اینم از آیمک جدید که قرار خیلی خوشگل بشه.
راستی تا یادم نرفته بگم که اپل داره روی یه نسخه ارزونتر مانیتور XDR پرو هم کار میکنه که احتمالاً دیگه پرو نباشه. گویا تفاوتش با نسخه پرو کنتراست پایین‌تر و حداکثر روشنایی کمتر ختم میشه که البته قیمتش رو خیلی ارزان‌تر می‌کنه. و اما بریم سراغ یه عضو دیگه مک، یعنی مک پرو. طبق این گزارش ورژن دیگه از مک پرو با پردازنده نسل بعدی یعنی M1 و M1X حتی نه نسل بعدتر در دست توسعه است که همون طراحی خارجی رو داره ولی سایز کوچیک‌تری داره که خب برچسب به قیمتی پایین‌تری هم خواهد داشت. توی همین گزارش اشاره شده که در کنار نسخه برپای پردازنده اپل احتمالاً بازم شاهد نسخه حجم اینتلی هم خواهیم بود و کلن فعلاً با اینتل خداحافظی نمی کنه. حالا اسم اینتل اومد، اینم بگیم که اینتل جدیداً یه جلسه پریزنتیشن داشته که به جای اس بردن از شرکت اپل همش می گفت این شرکت لایف استایل کالیفرنیایی. این دختر پسرای تینیجر هستن که درباره اکسشون صحبت میکنن، میگن اون یارو و قهر کرده و اینا و حالا مثلا فلانی و اون طرف و اینا، به جای اینکه اسم طرف رو بگن از هرسش دیگه بیچاره قهر کرده.
خیلی بازار خیلی بزرگی رو از دست میده یا داده دیگه. خب این هم اپیزود این هفته، خیلی باحال بود و پر انرژی بود، خودمون خیلی حال کردیم با اجراش. امیدوارم شما هم لذت برده باشید.
من هم از اینکه پادکست ما رو شنیدید ازتون سپاسگزارم. امیدوارم تندرست باشید.
در پناه امواج LTE
بدرود.